بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الرابعة عشر الكفاءة بالفتح والمد. چهارم مسئله کفه. ما یک کفه عرفی داریم که در عرف استعمال میشه، زن و شوهر باید کف هم باشن، یعنی در فرهنگ و در وضعیت اقتصادی و در وضعیت طبقاتی جامعه هم کف باشن. این یک اصطلاح عرفیه، مراد از این مسئله اون نیست. یک اصطلاح فقهی داریم که کف بودن در صحت نکاح معتبره. اون نوع کف که کف عرفی باشه در صحت نکاح معتبر نیست. اما این کفی که در این مسئله است، اصطلاح فقهیه، چند نوع معنا شده. یک، مسلمان بودن، یعنی زن و شوهر باید مسلمان باشن. چون زن و شوهر مسلمان نباشند، غیر از اون استثناءاتی که در بحث اهل کتاب بود، مرد مسلمان میتوانست با اهل کتاب متعتن ازدواج کنه یا استدامتن نکاح دائمی داشته باشد، غیر از اون فرها اسلام در زن و شوهر شرطه. همکف بودن یعنی مسلمان بودن هر دو. بعضا میگن نه، همکف بودن از مسلمان بودن هم یه مقدار بالاتره، شیعه بودن هر دو. چه هم باید مسلمان باشد زن و شوهر، هم باید شیعه باشند. چون خواهیم خوند در بعضی از فروعات دختر شیعه رو نمیشه مثلا به غیر شیعه ولو مسلمان هم باشد مرد تزویج کرد. هم کف بودن یعنی مسلمان و شیعه بودن. اینم معنای دوم. یه معنای سومی هم کردن، هم کف بودن علاوه بر این اسلام و ایمان، چه گول اول فقط اسلام بود، گول دوم اسلام و ایمان بود، علاوه بر این توانایی مرد دیگه ازدواج میکنه بر نفقه، چه بالفعل توانایی داشته باشد یا بالقوه، یعنی هر روز میتونه کار کنه و نفقه رو تأمین کنه. اینم شرط صحت نکاح بعضی ها دونستن، چه این مذر مسئله بعدی اینو خواهیم خوند. شهید اول میفرماید این اسلام و ایمان در کف بودن شرطه. البته فروعاتی استثناست، چون فروعاتو در این مسئله خواهیم خوند. یعنی آیا مرد شیعه میتونه زن غیر شیعه بگیره یا زن شیعه میتونه ازدواج کنه با مرد غیر شیعه؟ این فروعاتو خواهیم خوند در این مرد. الرابعة عشر الکفاءة، کف بودن، و هی تساوی الزوجین فی الاسلام و الایمان. کف بودن معنای اولش اینه، تفسیر اولش اینه، زن و شوهر مساوی باشند در اسلام و ایمان. اسلام یعنی مسلمان بودن، ایمان یعنی شیعه بودن. الا ان یکون المؤمن هو الزوج. این البته اگر کف به این معنا بگیریم، و منظور کف فقهیه یعنی در صحت نکاح دخیله، اون وقت یه استثناءاتی داره. الا ان یکون المؤمن هو الزوج، مگر این شیعه مرد باشه و زوجته مسلمته، زن مسلمان باشه، من غیر الفرق المحکوم به کفرها، غیر از اون فرقی که البته زن مسلمان باشد، ام از این که زن شیعه باشد یا غیر شیعه، سنی هم باشد این نداره، البته به شرط اینکه از اون فرقی که محکوم به کفرش هست از اون فرق نباشه. محکوم به کفر کدوم فرق شده؟ ناسبی، مجسمه، اینا فرقی هستن چه محکوم به خوارج، ولو خودشونو نسبت به اسلام میدن ولی چه محکوم به کفر شدن. مرد شیعه نمیتونه با این نوع زن چه خارجیه، از خوارجه یا ناسبیه یا مجسمه است، ازدواج کنه. مطلقا چه دائمی چه موقت. همچنین اگر ما اسلام و ایمان رو کف معنا کنیم و عرض کردم کف فقهی یعنی شرط صحت، یه استثنای دوم هم داره. او کتابیتن الا ان یکون المؤمن هو الزوج و زوجته کتابیتن. این کتابیتن عطف است به مسلمتن. یه فرع استثنایی دوم هم این است، مرد شیعه باشه، زن کتابی باشه، اهل کتاب باشه. البته در اینجا فی غیر دایم، در اون یکی مطلقاً شد، یعنی زن سنی مطلقاً، مرد شیعه میتونه زن سنی بگیره مطلقاً، اما در کتابی فقط در غیر دایم. اگر ما کفر رو به معنای اسلام و ایمان بگیریم، این دو فرع استثناست. و گیله یعتبر و معزالش، یک گیله ای هم هست که کف و غیر از اسلام و ایمان یه شرط سوم هم گفتن، یعتبر و معزالش یعنی مل اسلام و ایمان معتبر است یسار و زوج، این چه دارا باشد شوهر، امکانات داشته باشد، ثروت داشته باشد، توانایی نفقه رو داشته باشد. یسار یعنی توانایی نفقه. قوتن و فعلن، بلقوه یا بلفعل. بلقوه یعنی الان پول نداره ولی هر روز میتونه کار کنه و این توانایی نفقه دادن رو داره. اگر این نحو باشد ازدواج صحیحه. بعضی ها این هم گفتن. وقیل یکتفا بالاسلام، قول سوم این است نه، اکتفا میشه در کف بالاسلام. با این گیله سوم پس زن شیعه میتونه با مرد سنی ازدواج کنه و بالعکس. والاشهر الاول، اما قول مشهورتر اون اولیه، یعنی کف به معنای مساوی بودن در اسلام و ایمان است، فقط دو تا فرع استثناء شده، در اونجا این کفیت شرط نیست. اون دو تا فرع هم یکیش جاییست که مرد شیعه است، زن سنیه، البته غیر اون اهل سنتی که المحکوم به کفرها. دو، مرد شیعه است، زن کتابی، البته در این فرع دوم دائمی نه. خب الان همینا رو تفسیر میکنه، فهیه معتبرتون فی نکاح، ما کف مرادمون کف فقهی بود، پس کف فقهی معتبر است در نکاح، یعنی شرط صحت عقد نکاحه. فلا یجوز للمسلمه، پس جایز نیست برای زن مسلمان مطلقا. زن مسلمان مطلقا یعنی چه مؤمنه باشه چه غیر مؤمنه، چه شیعه باشه چه غیر شیعه، چه دائمی چه موقت، مطلقا اینه. جایز نیست برای یک زن مسلمان از تزویج بالکافر، با کافر ازدواج کنه. و هیه موضع و وفاقن، همه اینو قبول دارن اجماعی. همچنین ولا یجوز للناسب از تزویج بالمؤمنه، ناسب برای ناسبی جایز نیست با یک دختر شیعه ازدواج کنه. لأن الناسبی شر من الیهودی، ناسبی به اون فرقه میدن چه چینه و غضب نسبت به ائمه داره، به ائمه فحش میده، بعضی وقتا سب میکنه، این ناسبیه و با ناسبی نمیشه یک دختر شیعه ازدواج کنه. لأن الناسبی شر من الیهودی، چون ناسبی از یهودی هم شرش بیشتره. ناسبی را بعضی ها تعریف کردن که آشکارا ناسزا بگوید. البته بعضی ها نه آشکارا هم نگفتن. خلاصه دشمنی باطنی هم با اهل بیت داشته باشد اون ناسبی چمرده میشه. چه آشکارا ناسزا بگوید چه آشکارا نه. بعد میفرماید و شر من الیهودی و النصارانی الا ما روی فی اخبار اهل بیت الاسلام و چزل عکس. عکسش هم نمیشه، یعنی یک مرد شیعه نمیتونه با زن ناسبی ازدواج کنه، سوا اونت دائم او المتحد. روشنه. خب و یجوز للمسلم التزویج متعتن و استدامتن چما مرب الکافره، جایزه برای مرد مسلمان ازدواج کنه با کافره متعی و استدامه ای، استدامه نکاح علا تقدیر اسلامی، بر فرض این چون مرد مسلمان بعدن مسلمان شده. چما مر را این مسئلهش خوندیم دیگه، با کافر اهل کتاب یک مرد مسلمان میتونه ازدواج موقت داشته باشه یا استدامه نکاح داشته باشه. چما مر را این بل کافره متعلق است به التزویج، یجوز للمسلم التزویج بالکافره. البته شهید ثانی استثناء قید میزنه، بالکافره الکتابیه، با هر کافری نمیشه مرد مسلمان ازدواج کنه، کافره ای، یعنی بت پرست باشه این زن یا غیر از کتابی باشه، کمونیست باشه، نمیتونه. به همین خاطر فرمود بالکافره الکتابیه و من هل مجوسی، از این کتابی است زرتشت، زن زرتشت هم میتونه یا موقت یا استدامه ای. خب چرا پس شهید اول کافر گفت قید نزد، با اینکه بالکافرت الکتابیه باید بگه و کان علیه ان یقیدها، بر شهید اول مصنف لازم بود قید بزنه کافر رو. میگه خب چما مره کفایت میکنه دیگه، قبلا این کافر رو بحثشو خونده بودیم و قید زده بود در مسئله 11 هم همین بود دیگه. به همین خاطر اینجا نیازی به قید ندیده، گفته چما مره و لله اکتفا به تشبیه به ما مره. شاید اکتفا کرده شهید اول با این لغت چه تشبیه کرده به ما مره، میگه چنان چه این مسئلهش گذشت با این اکتفا کرده چه ذهن ماها متوجه میشه با مسئله 11 هم چه منظور از کافره. اینجا هر کافره ای نیست، کافره کتابیه. خب بحث دیگر، این در تفسیر کفم بین قول اول و قول سوم همین اختلاف بود، چه آیا کفیت یعنی اسلام و ایمان یا کفیت فقط اسلام. اگر ما تفسیر سوم رو قبول کنیم، خب یک دختر شیعه با مرد سنی میتونه ازدواج کنه، اما نه، کفیت رو ما شیعه بودن رو هم غیر از اسلام بودن شرط بدانیم نه. و هل یجوز للمؤمن التزویج بالمخالف، آیا برای یک دختر شیعه، زن شیعه میتونه با مخالف ازدواج کنه؟ مخالف یعنی غیر شیعه، غیر امامیه رو میگن مخالف، غیر شیعه امامیه، البته عام میشه دیگه، هم سنی هم فرقه شیعه غیر 12 امامی، فتحی، زیدیه، اسماعیلیه، من ای فرق الاسلام کانه، این مخالف از هر فرقه از اسلام باشه، ولو من الشیعه غیر امامیه. آیا دختر شیعه 12 امامی میتونه با غیر این شیعه 12 امامی ازدواج کنه؟ قولان، یکی اینه، احدهما، یکی از این اقوال، و علیه المعظم، بر این قول اول اکثر فقها قائلن، المنعو، نه نمیشه. ده قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر اکرم فرمود المؤمنون بعضهم اکفاء و بعضن، مؤمن ها بعضشون کفه بعضن، و ما مؤمن رو به معنای شیعه معنا کنیم در این جمله رسول اکرم، میشه شیعیان کفن، یعنی دیگه غیر شیعه امامیه با شیعه کفو نیست. دل به مفهومهی، این حدیث با مفهوم لقب که المؤمنون کفن غیر مؤمنون کف نیست، الا ان غیر المؤمن لا یکون کفن للمؤمنه، غیر مؤمن، غیر مؤمن یعنی شیعه، غیر شیعه کف مؤمنه نیست. و همچنین لگولهی صلی الله علیه و آله و سلم اذا جاءکم من ترزون خلقه و دینه، خلق رو دو جور میشه خواند، ترزون خلقه و ترزون خلقه بالفتح و الضم، خلق یعنی صورت ظاهری، خلق یعنی اخلاق. اگر کسی اومد پیش شما چه راضی شدید به اخلاقش یا راضی شدید به سیمایش و دینش، فزوجو، با او ازدواج کنید، و ان لا تفعلو تکن فتنتون فی الارض، اگر این کارو نکنید یعنی تزویج رو کنار بذارید، در زمین فتنه و فساد کبیر اتفاق میفته. خب اما امری که رسول اکرم در این حدیث فرموده فزوجو، نسبت به کسیسه از دینش راضی هستیم، و المؤمن لا یرضا دین غیره، هیچ وقت مؤمن دین غیر رو راضی نمیشه، یعنی غیر مؤمن رو. و همین خاطر اینجا اون امر به تزویج مربوط به کسیسه ما مرضی و دین ما باشه. اینا رو معنا کردم به شیعه. و قول صادق علیه السلام ان العارف لا توزع الا عند عارف، زنی که معرفت به ائمه داره، یعنی شیعه است، عارفه یعنی این، قرار داده نمی شود مگر نزد مردی که معرفت به ائمه داره. در این حدیث امام صادق علیه السلام نهی کرده چش مؤمنه رو نزد مؤمن قرار دهید، نه نزد غیر مؤمن، شیعه رو نزد شیعه قرار بدهید. نهیم دلالت بر حرمت میکنه و کسی که قائل به حرمت باشه بطلان رو هم دار فتوا داده. در حدیث قبلی این تکن فتنتون و الارض و فسادون کبیر، این فتنه رو بعضی گفتن چه مراد اینه چه تعصب خانوادگی و این فخر به نسب و حسب پیش میاد اگر شما این نحو تزویج نکنید. کسی چه دینش خوبه، اخلاقش خوبه، بهش دخترتون رو بدید، و الا تعصبات جاهلی پیش میاد به حسب و نسب، و فسادون کبیر و زنا پیش میاد. بعضی اینطوری معنا کردن، فتنه رو به مسائل فرهنگی زدن و فساد رو به مسائل اخلاقی. گفتن کسی که از اخلاقش و دینش راضی هستید آسان بگیرید، به او دخترتون رو بدید، و الا در جامعه هم فساد فرهنگی پیش میاد هم فساد اخلاقی. محل استشهاد در اون فزوجوید، دستور داده، امر داده به این نحو باشه. در هر حال ففی معناها اخبارون کثیرتون واضحت الدلاله علی المن، در معنای نهادیست چه این ستاشو گفتیم، اخبار زیادی هست دلالتشون واضحه بر من، چه گفتن نه دختر شیعه رو ندید به غیر شیعه، شیعه امامیه رو. البته یه مشکلی هست این اخبار چه لو صح سند، اگر سند این اخبار درست باشه از جنبه دلالت واضحه. حتی در بعضی از این اخبار تعلیلم اومده، فقط دستور نیست، در این احادیث دستور زوجوه یا لا توز امر و نهی یا مفهومه، اما در بعضی از احادیث همراه این دستور تعلیلم اومده، میگه خب اگر دختر شیعه امامیه رو به مرد غیر شیعه امامیه بدهید، خب معمولا زنها تابعیت دارن، انعطاف پذیرن، رفته رفته تدریجا از امامیه بودن خارج میشه، تمایل به اهل سنت پیدا میکنه. و فی بعضها تعلیل ذلك به ان المرأه تأخذ من ادب زوجها، چه تعلیلش این است زن از نحوه ادب و فرهنگ زوج تأثیر میپذیره و یقهرها علی دینه، مرد قاهر میشه بر زن نسبت به دین زن. خب تا اینجا میگفتیم نمیشه. و ثانی الجواز علی کراهیتین، قول دوم این است نه آقا میشه ولیکن مکروه. اختاره المفید و المحقق ابن سعید، دو نفر از فقها، شیخ مفید و محقق ابن سعید، یحیی ابن سعید چه پسرعموی محقق اوله، محقق اول همون شرائع رو نوشته، پسرعموی او یحیی ابن سعید، این دو بزرگوار قائل شدن به این چه جایز است ولی مکروهه. گفتن ایمان در این روایات رسول اکرم به معنای اسلامه، در قرآن هم ایمان به معنای اسلامه، اسلام حقیقی. یا ایها الذین آمنو معناش این است، این نیست ای شیعیان دوازده امامی، یعنی ای مسلمانان حقیقی چه به خدا و پیامبر و قیامت باور دارید. پس اما لان الایمان هو الاسلام، یعنی دلالتش رو خدشه کنیم بگیم ایمان اسلامه. اول ضعف دلیل دال لا اشتراط الایمان، یا اگر اون احادیثی که ما داریم و ایمان رو شرط میدونن در مرد، دختر اگر مؤمن باشد مردم باید مؤمن باشه، این احادیث ضعیفه، اون دلیلی که دلالت میکنه بر اشتراط ایمان. پس یاد ایمان معناشون نیست، یا اگر ایمان معناش شیعه دوازده امامی است، این از احادیثی که شما استدلال کردید ضعیفه، چون فإن الأخبار بین مرسل و ضعیف و مسهول، چون اخباری که استناد کردید یا مرسل سندش همش نیست، یا سند باشه ضعیفه و یا مجهوله. ضعیف فرقش با مجهول اینه که در ضعیف صراحتن در علمای رجال نسبت به اون فرد گفتن مجهوله، یعنی تصریح شده به این که این فرد عدالتش محرز نیست، متحش محرز نیست، تصریح شده. مجهول اصلا این عنوان نشده در کتب علم رجال اسمش. ولا شکه. خب شهید ثانی میخواد نتیجه گیری بکنه، میگه احتیاطی نسته ازدواج نکنه. دوتا گوله، شاید خدشه کنیم به اون ادلهی که گفت شرطه، اما جمع‌آوری قرائن نشون میده چه ان الاحتیاط المطلوب فی نکاح، اون احتیاطی که در نکاح مطلوبه. چرا در نکاح احتیاط مطلوبه؟ چون که با نکاح نسب میاد، ارث میاد، وقت حلال بودن نزدیکی کردن میاد و سایر احکام چه المترتب علیه محام الدین، مهمات دین بر این نکاح مترتبه، بحث نسب و بحث محرمیت و وسائر. ما تضافر الاخبار به نه همراه، پس از یه جنبه احتیاط در نکاح مطلوبه، از جنبه دوم درسته این اخبار سندن ضعیفن ولیکن خیلی زیاده، اخبار متضافر داریم، بیشتر از سه تا خبر رو میگن متضافر که به هم دیگه کمک میکنن، اخبار متضافر داریم به نه، اینم جنبه دوم. جنبه سوم شهرت فتوایی است اینجا، ذهاب المعظم الى النهی. خیلی از فقها به نهی قائل شدن، حتی ادعا بعضهم الاجماع علی، حتی بعضی از فقها ادعا کردن که بعضی از فقها اجماع دارن بر من. اینها احتیاط مطلوب در نکاح یرجح قول الاول، قول اول رو ترجیح داده. قول اول چیه؟ منعه. خب و اقتصار المصنف على حکایت القولین مشعر به ما نبهنا. این چه مصنف اکتفا کرده بر این چه فقط دو قول رو ذکر کرده. ببینید قولان، شاهد اول گفته قولان، دیگه ادامه نداده. این مشعر است به اون نکته که ما عرض کردیم، یعنی مشعر است به این چه اینجا محل احتیاط است، دیگه محل توقفه. نمیشه صراحتن گفت من، نمیشه صراحتن گفت جواز مال مکروه. به همین خاطر اینجا محل توقف و احتیاطه. خب این در صورتی بود چه مرد غیر شیعه امامیه است، زن و دختر شیعه است. اما برعکس باشه، اما العکس فجائزون قطن، این اجماعا جایزه. یعنی یک مرد شیعه امامیه میتونه دختر سنی بگیره. لان المرأه تأخذ من دین بعلها، چون همون انعطاف پذیری سبب میتونه بشه برای این ازدواج. چون زن عرض کردیم خدمتتون چه میتونه اخذ کنه از دین شوهرش، فیگودها الى الایمان، پس میتونه این بعد او رو بکشانت به ایمان، به شیعه. و الاذن فیه من الاخبار کثیر، اذن در این صورت عکس در اخبار ما زیاده. اون نهی در اون صورتی بود چه دختر شیعه باشه، مرد غیر شیعه. اما این عکسش جوازش در روایات ما، اذنش در روایات ما زیاده است. پس ما کفیت به معنای اسلام رو قبول داریم، مگر در اون بحث کتابیه که موقتاً یا استدامتاً. کفیت به معنای اسلام و ایمان رو در بین فقها اختلافیه. احتیاط این است، این هم در صورتی که دختر شیعه باشد کفیت به این معنا رو شرط بدانیم، شرط صحت نکاح. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.